أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشارت به انزال قرآن کریم درباره ایمان و کفر و همچنین اطاعت و اسیان میدهد گاه به این است که عظمت اون مورد بشارت یا مورد انذار را ذکر میکنند، گاهی به آن است که حضور اون مورد انذار یا مورد بشارت را ذکر میکنند. بیان ذالک این است که در هنگام انذار گاهی انسان را از عظمت آتش میترساند که فرمود وقود و الناس و الحجاره، چون که در مورد تبشیر انسان را به عظمت بهشت امیدوار میکند. می فرماد به این که لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخواهن حاضر است. گاهی انسان را به حضور مورد انذار یا مورد تبشیر متوجه می کنند. گاهی می گویند اگر این کار را کردی گرفتار آتشی می شوی که وقودها الناس والحجاره. گاهی می گویند دست به آتش نزن، یعنی این کار آتشه، منتها امروز نمی بینی فردا می بینی. نه این که فردا تو را به آتش میبرند، امروز خود را به آتش نینداز و امروز نسوز، منتها فردا میفهمی که در آتش بودی. گاه اینجور است. لسان قرآن کریم برای تبشیر و انذار هم از عظمت اون مورد تبشیر و انذار انسان را مستحضر میکنند و هم این است که از حضور اون مورد تبشیر و انذار انسان را بخبر میکنند. میگن دست به آتش نزن، مثل این که انسان یک وقت به کودک بازیگوش میگوید اگر فلون خلاف را کردی تنبیهت میکنم، این رو وعید میدهد. گاهی به کودک میگوید دست به آتش نزن، این چنین است. در بیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که نام برای سلمان مرقوم فرمود به این نامم در نهج هست، فرمود مثل الحیات دنیا که مثل الحیه لین مسها قاتل سمها، فرمود جریان زر و برق دنیا مثل مار ابلق رنگ نرم است که همین نرم کشنده است. نه اینکه اگه دست به مار زدی بعدن مسموم میشی، نه، دست به مار زدن یعنی دست به سم زدن، نه که بعدها آسیب میبینی، همکنون مسموم میشوی. این همه الان سم است، نه سمیست بعد دست به شما اثر کند. آیات قرآن کریم این است که شما دست به آتش نزنید، نه اینکه اگر معصیت کردید بعدن گرفتار آتش میشوید. الان دست به آتش نزنید، بعدن میفهمید که در آتش بودی. از این که فرمود وقود و الناس یعنی آتش دیره خود انسانه، آتش از خودت برمیخیزه، معلوم میشود که معنای انذار اینه که دست به آتش نزن، یعنی خودت رو نسوزون، خودت رو منفجر نکن. نه اینکه اگر یک گناه کردی ما بعدن تو را در جهنم میبریم. اگر انذار به این صورت ذکر شد فرمود دست به آتش نزن که آتش از خودت میجوشد. وقودها الناس والحجاره فاتقوا النار التي وقود، یعنی ما تو قدو به اینا فتق اون نار اللتی وقود و هم ناس و لجاره، دست به آتشی که خودت افروخته میکنی نزن، اونگاه خودت میشه مشتعل و نمیدونی. این یک لسان دیگر است برای استفاده از این که بهشت و جهنم الان موجود است و جهنمی که وقودش خود انسان است، یعنی آتش از خود انسان نشأت میگیرد، ادله فراوان است. یک سلسله روایاتی که به استراحه دلالت میکند الجنت و النار موجودتان الان، مخصوصا روایاتی که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است که فرمود بهش الان موجود است، جهنم الان موجود است، در بعضی از روایات هست کسی که نپذیرد وجود فعلی جنت و نار را از ما نیست مشابه. این یک طایفه از ادله بود. طایفه دیگر ادله است که میگوید بهشت آماده شد، جهنم آماده شد که اینها گذشت. اعدت للکافرین، درباره بهشت فرمود اعدت للمتقین که ظاهرش این است که آماده است. و همچنین اعتدنا للظالمین نارم، ما آماده کردیم، معلوم شد یه چیزیست بالفعل موجود. طایفه بعدی نصوصیست که میگوید شما از این آتش غافلی و در قیامت به انسان کافر و تبهکار میگویند تو در این حال بودی منتها غافل بودی، بله ما پرده را برداشتیم دیدی در آتشی. غفلت وقتی تصور می شود یک شیء موجود باشد به انسان بیتوجه باشد. اگر یک امری موجود نباشد جا برای غفلت نیست. انسان که می گوید من غافل شدم و پایم لغزید، یعنی یک لغزشگاهی بالفعل موجود بود، من توجه نداشتم افتادم. اگر لغزشگاه وجود نداشته باشد جا برای غفلت نیست. خدا در قیامت به تبهکاران می‌فرماید این جهنمی که می‌بینی شما غافل بودی از این، یعنی این بود، ما الان فقط پرده را برداشتیم، کار دیگر نکردیم، ما الان جهنم نساختیم، الان پرده را برداشتیم. در سوره قاف آیه 22 این است که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. به جهنمی خدای سبحان خطاب میکنه، تمام این عذابی که میبینی با تو بود، اون تو غافل بودی، مثل که چاه عمیقی حفر کردن به انسان میگوین مواظب باشی در این چاه نیفتی. چاه هم روش باز است، میگن آقا این چاه رو ببین، روی چاه پوشیده نیست. حالا اگر کسی عمدن روی چشم خودش پارچه گذاشت خب میفتد در چاه. و در قیامت با مرگ پرده را از جلوی انسان برمیدارن، نه پرده را از روی چاه بردارن. نفرمود ما از روی جهنم پرده را برداشتیم، نفرمود فکشفنا عن الواقع قطاعه، نفرمود فکشفنا عنک قطاعک، یعنی این پرده ای که خودت روی چشمت انداختی ما کنار زدیم، وگرنه جهنم روبازه، خیلی هم خوبی میشه دید. میگید نه، اگر راه نهار سراته کردید خب جهنم رو میبینید. اون رو در سوره الهاکم و تکاثر بیان کرد، فرمود آیه 5 و 6 سوره تکاثر، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر اهل علم الیقین باشید الان جهنم رو میبینید. اینطور نیست که لترون مال بعد از موت باشد یا لامش لام قسم باشد، این جواب همون لو تعلمون است. کلا، همون اینا که جهنم رو منکر شدن این چه این نیست. اگر یه مقدار اهل معنا باشید الان میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، بعد لترون ها این الیقین ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. این چه این نیست که الان نتواند انسان نتواند جهنم رو ببیند، یا این چه این نیست که دیدن جهنم مخصوص معصومین علیهم السلام باشد. خب نهارسی که شاگردان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، خب حضرت از او به عظمت یاد میکنند. اون روایتی که مرحوم مجلسی در بهار نقل میکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم از نهارسی به عظمت نقل میکند. وقتی جریان شجره طوبی را بیان میکند حضرت، فرمود هر کسی به هر شاخی از شجره طوبی تمسک کرد به بهشت میرود، میگه نهارسه به عامه اقسان این شجره طوبی تعلق پیدا کرد، همشو گرفت. پس میشه یک انسان امام نباشد به این پایگاه برسد؟ بنابراین این چه نیست که جهنم موجود نباشد یا جهنم موجود باشد برای روش پوشیدن، نه، جهنم موجود است روشم بازه. هیچ پرده روی جهنم نیست، پرده ای اگه هست روی خود چشم خود ماست که اعین هم فی غطاء عن ذکری. انسان دارد شب و روز تار و پود پرده روی چشم خود را تعبیه می کند و در قیامت هم پرده را از جلوی چشم انسان کنار ببرند، نگه سرپوش از جهنم بردارند، این پوشیده نیست. لذا فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک حالا با فای تفریح هم سه بسر و کلیه و حدید، الان چشمت حدید است، با حدت و تیز بینی همه جاره میبینی. و اون چه که باعث غفلت شد گناه بود، و این پرده غفلت که بر طرف شد چشمت تیزبین شد. و اگر غفلت نمی داشتی اهل علم و یقین بودی، خب جهنم رو می دیدی. نه، بحث در همین است که الان هم انسان قبل از اینکه وارد برزخ بشود در اینجا هم تو جهنم است، منتها نمی داند. این حقیقتش اونجا ظهور می کنه. در سوره نساء که فرمود الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، یعنی الان دارن آتش میخورن. اونجا که از بعضی از بزرگان نقل شده است اینه که دیدن یه عده در شکمشون آتش است، الان میبینن آتش است، نه اینکه شبه و صورتش رو حضرت در معراج دیده باشد. این حقیقت ردی و انسان بعد از موت همون حقیقت برش روشن میشود. لذا خدای سبحان میفرماید تو در آتش بودی و غافل بودی، حالا ما پرده رو برداشتیم دیدی در میسوزی. لذا وقتی از جریان جهنم تبهکاران خبر میدهد فرمود تأتیهم بغتتن، اینا در حالی که نشستن مشغول کارن یا مدرسن یا بازارن یا خیابانن یا بیابانن دفعتا میبینن نشعه عوض شد. تأتیهم بغتتن فتبهتهم، اینا رو مبهوت میکنه که این چیه. تا یک مدتی نمیفهمد که مرد، یک سلسله از افراد خاصن که میفهمن وارد نشعه دیگر شدند. اولا بسیاری از مردم بعد از مرد نمیفهمن مردن. اینکه در تلقین به این میت انسان میگوید که وعلم ان الموت هب، یعنی بدان این حالتی که پیش آمد این موت است، همه ما این حال رو داریم. یکی از مواد تلقین این که ان الموت هب، این گرچه اثرش این است که تشییع کنندگان هم عبرت بگیرن، اما این خطاب نباید لغو باشد. انسان به شخص میت میگوید که بدان مرگ حق است، این حالتی که پیدا کردی حالت موت است، از این عالم وارد عالم دیگر شدی، خیلی ها رفتن ما هم میایی. این نظام نظامی است که مرگ در او ضروری است. ان الموت حق، یعنی امر ثابت ضروری لا ریب فیه، باید از این نظام منتقل شد. خیلی ها نمیدونن که مردن، چون دفعتا میبینن نشعه عوض شد، اما وارد چه عالمی شدن چی شد بعدها میفهمن که این منام موت است. اذا فهمت فعتیهم بغتتن فتبهته، مبهودشون میکنه که این چیه. بنابراین یکی از راه های انذار قرآن کریم آن است که میفهمد این مورد انذار حاضر است، الان با شماست، دست به آتش نزنید. نه اینکه اگر این معصیت رو کردید ما بعدا شما رو میسوزونیم. یه وقت ولی مهربان کودک بازیگوش به بچهش میگوید اگر درس نخوندی در پایان سال تنبیه میشدی، این یه جور انذار است. یه وقت به بچه میگوید دست به این اجاق گاز نزن، این یه جور انذار است. در مورد اول میگوید اگر درس نخوندی در پایان سال تنبیه میشدی، نه یعنی این درس نخوندن آتش است. اما در مورد دوم میگوید دست به اجاق گاز نزن، یعنی همین دست زدن سوختن است، نه که بعدها میسوزی. خدای سبحان به ما میگوید دست به آتش نزنی، همین این آتش است. چون وقودها النار و الحجاره، وقودها الناس و الحجاره. بله بله، اونا که امروز نمیبینن فردا میبینن. از این تعبیر که وجیع یوم ازن و جهنم یوم ازن یتذکر الانسان، معلوم شد جهنم یه چیزی آوردنی، یعنی میارن یه جای معینی باشد، گودالی باشد با هیزم و گاز و دود کرده باشن انسان رو ببرن اونجا، شد این چنین نباشه. در بحث این که جهنم را چی جور میارن، این حدیث شریف رو مرحوم فیض دروافی نقل کرد که زمامش را صدها فرشته میکشن، کشون کشون جهنم را میارن، افسارش میکشن میارن. و جهنم در اونجا هم طوری که آثار ادراک را خدای سبحان به اون نسبت داد، اذا رأت هم من مکان بعیدن سمعوا لها تغیظا و زفیرا. اگر ظواهر قرآن کریم این است که جهنم در روز چیز میفهمد و براهین عقلی هم تأیید میکند، این ظواهر حجت است. دیگه لازم نیست که ما هنوز مجاز بکنیم بگیم کنایه است و مجاز است، این چنین نیست. آتش قیامت واقعا چیز میفهمد، واقعا میبیند، واقعا حمله میکند، واقعا میگیرد. ازار رعت هم نه ازار رعوها گاهیم فهمد به برزت الجهیمول من یرا، گاهیم فهمد برزت الجهیمول الغاوین، گاهیم فهمد ازار رعت هم یعنی اگر جهنم تبهکاران را از دور ببیند حمله میکند. تکاغ و تمیز و من الغیر از شدت خشم مثل که میخواد تکه تکه میشود. این رؤیت را خدای سبحان به جهنم نسبت میدهد و ظاهرش اینه که او درک میکند و سراسر عالم آخرت هم عالم درک است. ان الدار الاخرت لهی الحیوان، اون نشعه نشعه حیات است و درک است. بنابراین گاهی نحوه انذار آن است که به انسان میگوید دست به آتشی که با تو هست نزن، این آتش روشن نکن، این ماده منتظر است که تو کبریت بهش بزنی، کبریت بهش نزن، با تو هست، این عمل تو او رو روشن میکنه، این کار رو نکن، فوت نکن با آتش، روشنش نکن. این چنین اگر وقود نار خود انسان است به انسان میگن آقا آتش روشن نکن، اگر آتش روشن کردی با همین آتش مسجور میشوی. پس بنابراین گناه کردن این آتش روشن کردن، آتشی که انسان را در بر میگیرد. و اگر کسی اهل معنا باشد الان میتواند جهنم را ببیرد، مثل که ما رسیدید خیلی هم دیدن، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، که این طایفه رابعه از ادله وجود نار خواهد بود. یک طایفه همون روایاتی است که از امام رضا سلام الله نقل شده است که به صراحت دلالت میکند به اینکه بهش موجود است، جهنم موجود است. طایفه ثانیه آیاتی است که تعبیر به اعداد و اعتداد دارد، اعدت یا اعتدنا. طایفه ثالثه آیاتی است که میفرماید لقد کنت فی غفله من هذا. طایفه رابعه طایفه است که میفرماید اگر اهل علم و یقین باشی الان میبینی. در باره طایفه ثالثه که استدلال به آیات غفلت است، آیه سوره انبیا هم تأیید می کند. آیه 97 سوره انبیا این است که فیداه شاخص فتون امسار و لغین کفرو یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین. گاهی سبحان به تبهکار در قیامت می فرماید تو غافل بودی، گاهی خود تبهکارا می گویند که یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هذا، ما غافل بودیم از این. اگر یک چیزی موجود باشد به انسان ملتفت نباشد میگوید من غافل بودم، و اما اگر چیزی موجود نباشد اصلا جای استعمال غفلت نیست. پس هم خدای سبحان به اینها میفرماید شما غافل بودی، هم خودشون به استناد آیه 97 سوره انبیا میگوین قد کننا فی غفلت من هذا بل کننا ظالمین. اینها طوائف اربعی بود که دلالت میکرد بر وجود نار در خارج، چه اینکه مشابه این درباره بهشت هم هست. منتها فرق جنت و نار همونطوری که ملاحظه فرمودید این است که وقتی انسان آتش روشن کرد محکوم آتش است، وقتی نور برافروخت حاکم بر نور است. لذا تعبیر قرآن درباره نار و نور این است که اهل معصیت که آتش افروزند باید با آتش خود بسوزند، اهل فضیلت که نور روشن میکنن این نور پیشا پیش اینا حرکت میکنند راه اینا رو باز میکنند. گناه و آتش راه را میبندند، ثواب و نور راه را باز میکنند. درباره جهنمی ها این است که اغلال بر اعناق این هاست، سلاسل در پای این هاست، یا جهنم محیط به این هاست، امثال داره. این تعبیری که کار زشت علیه انسان است با استمداد از اینکه کار زشت خود آتش است نشان میدهد که جهنم حاکم بر جهنمی است. در سوره بقره آیه پایانیش که 286 هست فرمود لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کار خیری که انسان انجام میدهد مال انسان است، تحت اختیار انسان است، و هر کار شری که انسان انجام میدهد حاکم بر انسان است، انسان زیر پوشش کار شر است، محکومی بود. این لام و علا نقش در اینجا همین است که سیئه مالک بر انسان میشود ولی حسنه مملوک انسان خواهد بود. لذا تعبیرات قرآن به همین مناسبت درباره بهشت و جهنم هم فرق میکند. درباره جهنم همونطور که آیات قبل از احاطه و مانند آن سخن گفت که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، در آیه 41 سوره اعراف هم میفرماید لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش. اینا یه بستری از آتش دارن، یه رواندازی هم از آتش دارن، یعنی محفوف به نارن، محفوف به نارن. گاهی میفرماید پیشانو و پهلو و پشت اینها رو ما داغ میکنیم، گاهی میفرماید روانداز این آتش، زیرانداز این هم آتش، گاهی هم میفرماید این جهنمه لمحیطتون بالکافری، گاهی هم نظیر همون سوره همزه که فرمود التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده، مؤصده یعنی مسبقه، یعنی ابواب و طبقات جهنم بر جهنمی ها مؤصد است، مسبق است، کیف است، اینا زیر پوشش آتش هم فی عمد ممدده، اینا رو گذاشتن در یه جایی، طبقات هم محیط به اینهاست، در جهنم را هم با یک قفل سراسری بستن. قفل ها قبلا دو جور بود، الان هم دو جوره. یه وقت این دو لنگه در را وقتی که به هم بستن یک بندی پشت این دو لنگه میگذارن، این میشه قفل. یه وقت قفل سراسری یعنی تمام این دو نواره، تمام این دو لبه و دو نواره این دو لنگه را به هم میبندن، این رو میگن فی عمد ممدده، یعنی یه قفلی که سراسر را میبندد که راه برای بیرون رفتن نیست. این چی نیست یه گوشه این دو لنگه در بسته باشد، نه، خود این عمد ممدد است، ممتد است، سراسر را بسته است. چون که آیه پایانی سوره قارعه هم تأیید میکرد این مطلب را که امهو هاویه، اینا زیر پوشش و تغذیه آتشن که مادر اینها آتش است، یعنی مربی اینها آتش است. و این تعبیر که جهنم از هر طرف به اینها محیط است در آیه سوره عنکبوت آیه 55 هم این چنین است، همون یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم، از دو طرف اینا محفوف به نارن. اما وقتی سخن از بهشت است، شما تجدی من تحت هل انهار، یا اینها در غرف مبنی هستن که تجدی من تحت همول انهار، تعبیرات این است که بهشت زیر سلطه بهشتی هاست. منتها فرق دیگری که بین بهشت و جهنم این هست این است که در جهنم چیزی اضافه بر اعمال انسان بر انسان تحمیل نمی شود، چون لا یظلم ربک احد، هیچ ممکن نیست بیش از اندازه استحقاق کسی معذب بشود، ممکن است کمتر از اندازه استحقاق تعذیب بشود، اما بیش از اندازه ممکن نیست. چون همین را در سوره امیت سالون به این صورت بیان کرد، فرمود به این که الا همی من و رساغن جزا ان وفاق، این دونست که این جزا زائد بر عمل باشد، وفق عمل است، هم عین عمل است، هم مساوی عمل است، هم موازی عمل است، بیش از عمل نیست. ولی درباره بهشتیان سوره سجده چنین است، می‌فرماید درباره شب زنده داران تمود تتجاف و جنوب هم عن المداجعه یدعون رب هم خوفن و تمعن به ما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. اصلا کسی نمی‌داند خدا برای اینا چی فراهم کرده است، نه خودشون میدونن در اونجا چه خبری، نه دیگری میدونن. فلا تعلم نفسون، از این نکره در سیاق نفس استفاده میشد، احدی نمیداند اونجا چه چیزهای ما تعبیه کردیم. خیلی از چیزها رو که قابل درک بود گفتیم، خیلی از چیزهاست که اونجا تعبیه کردیم و کسی نمیداند، نمیداند اونجا چه خبره. لذا بیان امیرالمومنین سلام الله علیه اونطوری که در نهج البلاغه است بود، اگر میدونستید بهش چیه همه ایتون همینجا من رو تنها میکردید میرفتید قبرستون منتظر مرگ بودید. اگر بدونید بهش چه خبره، چه اینجا اگر بدونید جهنم چه خبره، کسی دست به معصیت نمیزنه. اینا رو تو نهج بیان کرد. فرمود گیرش اینه که شما نمیدانید بهش چه خبره. یه انسان عادی وقتی که وارد مشهد میشد، هر مطهر صاحب روضه منوره رو میبیند، خیال میکنه یه جلالی است، در حالی که این ذره از ذرات جلال خانه بهشتی ها. بهشتی خانه‌ای دارد که همه اهل دنیا اگر در اونجا جا بگیرن میتوانن پذیرایی کنن، همه اهل دنیا. این هم که عالم است. لذا حضرت در نهج فرمود که یه قدری آثار بهشت، اوصاف بهشت بخوانید که زرق و برق دنیا شما رو نگیره و خودتون رو صاف هدر ندید. اگر بدانید در بهشت چه خبر است، همینجا مجلس رو ترک میکنید و شوقاً الی الموت حرکت میکنید. منتها کسی که برای خود بهش آماده کرده باشه. چرا؟ در آیه دیگر این معنا رو روشن‌تر بیان فرمود، لها ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. هر چه بخواهن هست و یه چیزهایی هم پیش شما هست که اونها نمیخواهن، چون مشیعت و خواستن محدود به علم و معرفت است. انسان اگر علمش محدود باشد، آرزوی او هم محدود است. به همون مقداری که میداند میخواهد و اگر نداند که نمیخواهد. الان شما از بسیار از این زائران سوال کنید که شما چی میخواهید؟ هرگز اینا نمیگن ای کاش ما اون نسخه خطی که مرحوم شیخ طوسی در فلان مسئله تفسیری یا فقهی نوشته، ای کاش اون رو به دست می آوردیم. واسه نمیداند که شیخ طوسی یه همچه کتابی، رساله‌ای در فقه یا در تفسیر نوشته که طلب کند. مشیعت و خواستن محدود به معرفت است. انسان تا اون اندازه که میداند میطلبد و اگر نداند در بهش چه خبر است که آرزو نمی کند. چیزی را آرزو می کند که بفهمد. لذا قرآن کریم فرماد به این که هر چه می خواهم ما می دهیم. اما یه سلسله حقایق و لذایز پیش ماست چون اصلا نمی فهمند تا آرزو کنند تا ما بدهیم، ما بی آرزو به اونا می دهیم. لهم ما یشاؤون فیها، این مشیت مطلق است. و البته در بهش، بهش یا جز فضیلت چیزی نمی خواهم. هر چه می خواهم حق و خیر می خواهم، نیست که بد بخواهم، چیزای خیر میخوان. اما اصلا نمیدانن چی بخوان، نمیدانن در گنجینه بهش چی هست تو طلب کنن. البته این رو درباره کسانی که شب زنده دارن و محرمانه با خدا راز و نیاز دارن فرمود، همونطوری که او کاری کرد که دیگران نمیدیدن، ما هم چیزی به او میدیم که دیگران نمیدانن. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یکی از بهترین مصادیقش درباره همون شب زنده دارن. و اما اون کریمه که فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، به دو اصل اشاره دارد. یعنی هر چه بخواهند ما داریم، هر چه بخواهند ما داریم. از اون طرف ما چیزهایی در پیش ما هست چون نمی فهمند تا بخواهند، چون مشیعت و تمنی فرع بر معرفت است. انسان اگه نداند که فارابی فلون رساله رو در مسائل عقلی نوشت، یا بو علی اون رساله نوشت، یا شیخ طوسی اون رساله نوشت، یعنی که آرزو نمی کنن. ممکن است در طی مدت عمر یک انسان اصلا هم که آرزو نکند ای کاش فلون نسخه خطی که در تفسیر نوشته شده من داشته باشم، چون نمیداند این رشته اون نیست، نمیداند یه همچه مطلبی هست تا آرزو کنه. لذا میفرماد به این که منطقه مشیت و آرزوی اینها به معرفت اینها وابسته است. تا اون اندازه که میدانند میخواهند و هر چند بخواهند پیش ما هست. اما پیش ما یه سلسله چیزهایی است که اونو اصلا نمیتوانند از ما بخوان، از ما نمیخواهند، ولی ما بنا میدیم. لها ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. سوق تعبیر کرده، بله سوق تعبیر کرده. سوق یه وقت است که سوق محترمانه است میشه بدرقه، یه وقت سوق توبیخانه است اونطوری که یک دامدار رمه را هی میکند. دو جوره.
بله، چون خب اونجا هم با تجلیل همراه است. در بسیاری از آیات داره که فرشتگان به استقبال بهشتی ها میاین، میگن سلام علیکم طبتم فتخذوها خالدین. مرحوم ابوالفتوح رازی نقل کرده است که 10 انگشتر قیمتی که بر نگین هر انگشتری کلمه اسمی از اسماء حسنای حق نوشته شده است، فرشتگان به 10 انگشت 10 مؤمنین میگذارن، عرض میکنن سلام علیکم طبتم فتخذوها خالدین. اما از این طرف یه سوقی سوق بدرقه ای، از اون طرف یه سوقی سوق هی کردن. دو جور سوق. خلاصه در باره این مطلب که در بهشت چیز سلسله چیزهایی که بهشتی ها نمیدانن تا مسئلت کنن، در سوره بارکه رد آیه 35ش اینه، میفرماد به این که ما بهشت رو برای شما توصیف کردیم، باغی دارد، انهاری دارد به مانند اون. آیا این تمام حقیقت بهشت است یا این مسئله بهشت است؟ میفرماید مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحت الانهار اکلها دائم و ظلها تلك عقبى الذين اتقوا عقبى الكافرين النار. مثلش این است، این تمام حقیقت بهشت این است یا این تازه مثلش است، نمونش است؟ جنت همین است که تجری من تحت الانهار، یا این تجری من تحت الانهار تازه لبه بهشت است، مثل بهشت است، نمونه بهشت است؟ بس یه چیزهای دیگری هم هست. اگر لسان قرآن کریم در همه موارد این بود که جنت همین است که تجریم انتحت الانهار، خب معلوم می شود صدر و ذیلش همین است. اما در سوره رعد می فرماید مثل بهشت این است، الگوی بهشت این است، نمونش این است. اما حقیقتش چیست؟ بقیه جروتر برید ببینید چه خبر است. در سوره قمر اونجا که فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون نشون میداد که این جنات و نهر محفوف به جنتی دیگر است. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر، این مال جنت های جسمانی. اما فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند الله شدن که دیگر جا ندارد. و دیگر نفرمود یک بهشت است مال جسم، یک بهشت است مال روح. ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمود اون یکی در این یکی، اون محدود این است، اون محاط به این است. یعنی این جنات و نهر محاط به فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر است، دیگر واو در بین نیست. نفرمود ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، نه، بلکه فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق. این جنات و نهر کجاست؟ زیر پوشش کدوم مرتبه است؟ زیر پوشش عند الله است. لذا میفرماد به این که خیلی از چیزها در بهشت است که دیگران نمیدانند تا آرزو کنند. در این صلوات و تحیاتی که به اهل بیت علیهم السلام اهدا میکنیم، که در زیارت ها جامعه و غیر آن کم و بیش این فرازها هست، مخصوصا در اون صلواتی که اهدا میکنیم، از من خدای این صلوات را به ارواح مطهره اینها ابلاغ بکن و خودت اون چی که شایسته میدانی به کما ینبغی اضافه بکن. ما نمیدانیم که چه خبر است، اون درود و تحیاتی که شایسته است تو اضافه بکن و به ارواح اینا برسون. بنابراین فرقهای فراوانی بین بهشت و جهنم خواهد. تتمه آیه این است که و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. جنات فراوانی که نهرها زیرش جاری است مال بهشتیاست، مال کسی که مؤمن باشد و عمل صالح داشته باشد. هر وقت از این جنات یک ثمری به اینها میدهند و اینها ارتزاق میکنند، میگن ما قبلا این روزی رو خوردیم. کل ما رزقو منها من ثمرتم رزقا قالو هاذا الذی رزقنا من قبل. هر وقت هر میوهی که میبینا بدن اینا میگن ما قبلا خوردیم. اگر این کلما ناظر به حال بقای بهشتی ها باشد، یعنی در یک مرحله همه میوه های بهش را به اینها خوردن، در مرحله بعد هر وقتی هر میوه به اینها بدهن اینها میگن ما قبلا استفاده کردیم. اینجا داره. اما این کلما هم حدوث را میگرد هم بقا، هر وقتی ولو اولین بار، اولین بار وقتی که به بهشتی ها یک میوه میدهن میگن ما قبلا خوردیم، در حالی که خیلی از میوه هاست که در بهشت هست در دنیا نیست و خیلی از میوه هاست که در دنیا هست این طبقه محروم زحمت کش اصلا ندیدن تا بخورن. اینا که بار این دین رو دوش این هاست و اینا که بالاخره اگر خوب بررسی کنید بودجه حرم هم اونا دارن تأمین میکنن، این گوسفندا رو بغل میکنن میارن و همه این لوازم رو دوش میکشن میارن و بالاخره این حرم و این بودجه رو همین طبقه محروم داره تأمین میکنن، خیلی اصلا میوه نصیبشون نشه تا بخورن. خیلی از میوه هاست که اصلا در این کشور نیست تا او ببینه و بخوره. در بهشت انسان هر چه بخواهد حاصل است. خیلی از میوه هاست که انسان اصلا در عمر نشنید و ندید. این کدام میوه است که هر میوهی که به بهشتی ها بدهن میگن ما قبلا خوردیم؟ اگر این مال حال بقا باشد بله خوب راه دارد، یعنی دوره اول که در بهشت بودن در دوره دوم هر میوهی که به اینا بدن میگن ما قبلا از این میوه استفاده کردیم. اما این کلما شامل جمعی حالات میشود، هر وقت به بهشتی میوه بدن میگن من قبلا خود قرآن میل میکند ولی میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. این چی میخواد بگه نایه؟ هر وقت به اینها میوه بدن میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. این غیر از و اوتو بهی متشابهن است. اون یه جمله بعد از تو بحث بعد داره. هر وقت به اینها میوه بدن میگن ما قبلا همین رو خوردیم و حق میگن، چون در بهشت لا لغوان فیارات هستی، اونجا که بهشت بهشتی خلاف نمیگه، دروغ نمیگه و اصولا بهشت جای خلاف و دروغ نیست، چون نشعه ظهور و نشعه حضور چیز متمشی نمیشود. نه انسان اونجا دروغ نمیگوید، دروغ متمشی نمیشود. الان همه ما در این تالار دارالزهد هستیم و هر چه در این صحنه میگذرد همه ما میبینیم. ممکن است از اینجا که بیرون رفتیم جدن یا هزلن بگوییم مثلا در وسط این سالون یه پنکه میگشت، اما به یک دیگر نمیتوانیم بگوییم در وسط این سالون پنکه میگردد، چون همه ما میبینیم. در بهشت چون نشعه شهود و حضور است اصلا جد متمشی نمیشود، که از فرض ندارد. نه دروغ نمیگویم، چون جان اشعه حضور است. گذشته از این که خدای سبحانه همون لا لغوان فراتی اولا ترسیم، اونجا جای خلاف نیست. به انسان تا متحر نشود بهش راه ندارد و نزعنا ما فی صدوره من غل، بد وارد بهششون میکنن تا انسان را تطهیر نکنن که به بهش راه نمیدن. بنابراین هر میوهی که به بهشتیان میخورانند میگن این همون بود که ما قبلا خوردیم. و اوتو بهی متشابهن بحث دیگری دارد و سخن دیگری. بعضی ها این چنین تفسیر کردن که چون میوه های بهشت شبیه میوه های دنیاست، اینا در دنیا این میوه ها رو میل کردن، خیال میکنن این نظیر همون میوه های دنیاست، در حالی که خب خیلی فرق دارد. اما این به عنوان کلما و به عنوان قضیه حقیقیه و قضیه موجبه کلیه که هر وقت باشد اینا این حرف میزنن، در حالی که بسیار از مؤمن هستن که اصلا بسیار از میوه ها را ندیدن و نشنیدن و نخوردن. این چگونه قابل تطبیق است؟ این نمیخواهد بگوید به این که اون ایمان و عمل صالحی که انسان انجام داد به صورت میوه است و انسان میگوید ما اینو قبلا خوردیم و همون تجسم اعمال، همون طوری که سیعه آتش می شود جهنم عالمی است که وقود و هنناس و الهجاره، بهشت هم عالمی است که جنتش را و اشیارش را و اسمارش را خود انسان می سازه. اگر این چنین باشد رواست که انسان هر میوهی که بو دادن بگه ما قبلا همی رو خوردیم. روایات تجسم اعمال که فراوان است اینو تأیید میکنن. روایات تجسم اعمال که لابد مراجعه فرمودید در محاسن برقی است، در نوع جوامع روایی هست، در قبر 6 نفر همراه انسان دفن میشوند از هر طرف انسان رو حفظ میکنن که اگر آسیبی بخواهد برسد اونو حمایت کنن. یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی بالا، یکی هم کنار، همه اینها هستن. چهره های شفاف و زیبا و با جمال یک دیگر رو معرفی میکنن. یکی میگه من صلاتم، یکی میگه من صومم، یکی میگه من زکاتم، یکی میگه من حجم. اون که از همه قوی تر و نیرومندتر از او ولایت است، اینه تو قبر هستن با انسان. روایت تجسم اعمال که فراوان است. بنابراین این میتواند یک وجه قابل عرضه باشد. هر میوه که به بهشتی ها میدهن میگن ما قبلا این رو خوردیم. و اما اگر بگوین به این که منظور همون میوه هایی که در دنیا مصرف کردن، یک مقدار تکلف لازم دارد. برای اینکه خیلی از میوه های بهشت اصلا در دنیا نیست و خیلی از میوه های دنیا را بسیار از این محرومین و مزدیت نشنیدن و ندیدن تا بخورن. اونگاه چگونه هر میوه که در بهشت به بهشتیان میدهن میگن که ما این را قبلا خوردیم، قبلا صرف شد. چی قبلا صرف شد؟ این جز همون ایمان و عمل صالح خواهد بود. هر کاری که انسان در دنیا کرده است در قیامت به صورت جنات تجزیم تحت الانهار میتواند در بیاید و انسان بگوید ما قبلا اینو چشیدیم. همونطوری که مشابه شده درباره جهنمی ها میگوین، درباره جهنمی ها میفرماد به این که ذوق ما کنتم تعملون. آیه 55 سوره عنکبوت این است که یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقولو ذوقو ما کنتم تعملون. نه به ما کنتم تعملون، با در کار نیست. نه چون در دنیا معصیت کردید حالا این رو بچشی. میگن آقا دسترنگ خودت رو بخور. ذوقو چی را؟ عمل را. ذوقو ما کنتم تعملون، تعملو نهو، ذوق و عمل کن. در دعای ختم قرآنی که در صحیفه سجادی است لابد ملاحظه فرمودید، در اونجا امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض میکند روزی که اعمال غلائد اعناق میشود ما را نجات بده. اون روزی که تسیر الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غل میشود. خب که خود عمل قول می شود در سوره سبب وقتی جریان جهنمی ها را ذکر می کند، می فهمد به این که اعمال اغلال و غلائد می شود، به این همان است که اینا عمل کردن. نه به وسیله اعمال به این کیفر محکوم شدن. آیه 33 سوره سبب این است که و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. نه به ما کانوا یعملون. این دعای ختم القرآن صحیحه را که ملاحظه فرمود با ذیل این آیه 33 سوره سبع خوبی تطبیق میکنم. اونجا حضرت فرمود به سارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غلاده میشود. اینجا هم در این کریمه خدای سبحان میفرماید به این که ما اغلال را در اعناق کفار قرار دادیم و این جز عمل ما چیز دیگر نیست. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. بنابراین همونطوری که در سوره عنکبوت به کفار میفرماید بین که ذوقوا ما کنتم تعملون، نه ذوقوا بما کنتم تعملون. و اگر ظاهر آیه این است که خود عمل و حقیقت عمل را انسان میکشد و براهین عقلی هم تأیید می کند، این ظواهر حجت است. اگر یک سلسله براهین عقلی برخلاف اقامت بشود، خب قرینه لبی است، انسان هم مجاز می کند. ولی اگر روایات تأیید می کند، براهین عقلی تأیید می کند، ظاهر آیه هم همین است که عمل را انسان می کشد، حقیقت عمل دامنگیر انسان می شود، این ظواهر حجت است. فتن مش به حاصل خدا برخواهد. الحمدلله رب العالمین.